أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إمام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند پس از اینکه از آن حضرت درخواست میکنه که سفارش کنند به مسائلی که اون مسائل را مد نظر قرار بده در زندگی، حضرت میفرمایند به 9 چیز من تو را وصیت میکنم و اسأل الله ان یوفقك لاستعمال. و از خدا میخواهم که توفیق به کارگیری این مطالب را به تو عنایت کند. راجع به اون فقره قبل خدمت رفقا مطالبی عرض شد و اینکه علی کل حال اونچه که مهم است این است که انسان به این مطالب توجه کنه، و الا صرف گوش دادن یا مطالعه کردن دردی را دوا نمی کنه. اون نکته ای که در کلام امام صادق هست قبل از وارد شدنی در این مطالب و اون 9 چیز که مطالب حیاتی و کلیدی برای سعادت انسان هست، نسبت به موقعیت های مختلفی که افراد در ارتباطات اجتماعی و یا شخصی خودشون دارن، او این است که حضرت می‌فرمایند از خداوند می‌خواهم که شما را موفق کند که اینها را به کار ببندید. این مطلب از 2 جهت قابل توجهه. این کلام امام صادق از 2 نظر و 2 دیدگاه قابل بررسی است. مسئله اول انتساب توفیق عمل به خدای تعالی است که حضرت می‌فرمایند توفیق از ناحیه اوست. و اگر کسی در این راه قدمی بگذارد و موفق برای انجام اموری بشود و مطالبی را مد نظر قرار بدهد و مسیر خود را از مسیر سایر افراد جدا کند، این از ناحیه خدا عنایتی به او شده. و چطوری که این مسئله را ما کاملا مشاهده میکنیم، شاید برای خود ما، شاید که عبارت نارسایی است، قطعا برای خود ما این قضیه به انواع مختلف این مسئله روی داده است، این مسئله پیدا شده و توفیق دستیابی به این مطالب از ناحیه پروردگار بوده. الان که در راه می آمدیم، صدیق ارجمند و سرور مکرم ما خوب یه مطلب خیلی جالبی فرمودن. فرمودن که ما تا عمر داریم باید شاکر اون دستور مرحوم آقای حداد مرحوم آقا باشیم که به ایشان دستور دادن شما بروید ایران و در ایران به اونچه که باید برسید میرسید. ایشونم در کتابشون ظاهرا ذکر کرده، در همون باید در مجرد ذکر شده باشه، البته خب اونجا به طور مجمله و یه قدری مفصلتر هم هست مسئله. و اگر ایشان در همان نجف میماندن، خب طبعا این مطالب معلوم نبود به دست ما میرسید. بالاخره اوضاع و شرایط فرق میکرد و شاید مسئله به صورت دیگری در میآمد. پس حد اقل این قضیه این است که آمدن ایشان به اینجا و تبلیغ و گسترش این فرهنگ بود که اکنون ما از سرچشمه فیوضات اون انوار الهی بهره مند هستیم و خدا را باید شاکر باشیم برای اینکه یک همچنین مطالب و مسائلی در اختیار ما قرار گرفته است که با تمام وجود احساس میکنیم که از سایر مکتبها و فرقه ها این مسئله تفاوت ماهوی دارد، یعنی تفاوت جوهری دارد. جوهری چی؟ تفاوت یه سنگ با یک زمرد. تفاوت چی؟ جوهریه. شما از این سنگ یک خروارش هم باشه به 5 دینار نمیخرید، ولی یک دانه زمرد، یک دانه بلریان را گاهی از اوقات براش قیمت نمیتوانند تعیین کنند. این رو میگن اختلاف ماهوی، یعنی اختلاف جوهری و اختلاف در اصل و اساس که برگشتش به اختلاف در دیدگاه است، که اختلاف در دیدگاه برگشتش به همون مطالبی است که دوستان و رفقا در جلد دوم مطالعه کردند، که همان اتصال قلب و ضمیر عارف به مصدر اراده و مشیت است، که در یک همچنین موقعیتی است که دیگر نفس به طور کلی از احوال و اوضاع بشری بیرون می آید و به تبع آن تفکرات بشری و تخیلات و توهمات عادی و بشری دیگر موجب اقواع او نمی شود و مسیر او مسیر روشن و واضح شده و مبرهن با نور و با ضیاء الهی می شود. خب این کجا؟ و اون کسی که مدرکاتش بر اساس خیالات و خیالات بر اساس ورودی هایی است که اون ورودی ها هم دارای صحت و هم دارای سقم هستند، هم دارای خطا و هم دارای اعتبار هستند، صحت هستند. چشم انسان، گوش انسان، مدرکات ظاهری انسان که تمام اینها موجب می شود برداشتی برای انسان بشه که اون برداشت چه بسا ممکن است اشتباه باشه و چه بسا ممکن است که صحیح باشه. فردی ممکن است بیاید در مقابل شما بنشیند، ظاهر آراسته، هیچ گونه شما فعل خطا و عمل حرامی در اطوار او و در ظاهر او مشاهده نکنید و هیچ گونه مسئله خلافی در رفتار او نبینید و هیچ گونه سخنی برخلاف بر زبان او جاری نشود. با او صحبت کنید، با او همنشینی داشته باشید و او را فرد آراسته از باطن او که اطلاع ندارید، از غیب او که اطلاع ندارید، از اینکه او در خلوت چه می کند که خبر ندارید. مدرکات شما به چشم شما و به گوش شما و اون چرا که از او می بینید بستگی دارد. حکم به تقوای او می کنید، حکم به عدالت او می کنید و بعد وقتی که بر خر مراد سوار شد و به مطلوب رسید و به اون مقصود منحوس و پلید دست یافت، اون وقت میفهمید که این چه بوده. پس از این که سالیان سال گذشت، یه وقتی ما رفته بودیم دیدن یکی از بزرگان که بسیار مرد بزرگی بود و اهل بعضی از علوم بود، بعضی از مطالب بود، حالاتی داشت، حالات خوبی داشت، فرق میکرد با سایر افراد. خلاصه یه وقتی دیدن او رفته بودیم، در اواخر زمان حیاتش بود، چند روزی مونده بود که از دنیا بره. از یه بال حدود تقریبا شاید حدود 12-13 سال پیش، اون شخص میگفت وقتی که صحبت راجع به اینها شد که انسان باید حواسش را جمع کنه، میگفت وقتی که ما در نجف بودیم، میگم یه فردی در میان نجف بود از میان طلاب که به علم و به حدت و به زکا در میان طلاب معروف بود، شخص بسیار خوش قریحه، خوش استعداد، خوش فهم و از مستشکلین و اشغال کنندگان درجه یک درس مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سایر بزرگان و عازم در نجف بود و بین همه معروف بود و من هم با او ارتباط داشتم و وقتی که به هم دیگر را می دیدیم سلام می کردیم، احوال پرسی می کردیم. شخصی بود به نام شیخ علی. این شخص وقتی که می خواستن در نجف ضرب المثل به هم دیگه اشاره کنن و برای زهد و تقوا به این مثل می زدن، اشاره به این می کردن، از نظر زهد و از نظر صلاح و از نظر آراسته بودن به خصوصیات و به صفات به او مثال می زدن. تهجد اگر می خواستن بگن کسی که نماز شبش باید دارای این خصوصیات باشه، می گفتن که به فلانی نگاه کنید. وقتی که راجع به زهد و اعراض از دنیا، وقتی که می خواستن یه شخصی را، معروفی را از بین سایر افراد اشاره کنن، گفتن که به شیخ علی نگاه کنید. اگر یه شخصی که راجع به حدت و زکا و استعداد و هوش میخواستن ضرب المثل بیارن، گفتن به فلانی توجه کنید. درست؟ البته جریانش مفصله، نمیدانم این رو گفتم یا نه، حالا بالاجمال فقط در همین خلاصه. بعد از اینکه یک جریانی اتفاق افتاد و اون قضایای انگلیس و استعمار انگلیس و جنگی که عراق با انگلیس کرد و علما در این جنگ شرکت کردند و بعد اینها رو گرفتند و بردند به جاهای مختلف تبعید کردند، اون شخص میگفت یکی از دوستان ما که جزء همین افراد بود و رفته بود در یکی از همین ممالک بعید، ظاهرا هند بوده، گفت یه روز نشسته بودیم در بیابان، در همون معسکر، در همون جایی که ما را نگه داشته بودن، دیدیم یه نفر آمد و شروع کرد با ما صحبت کردن، حرف زد، دیدیم یکی از مطالب اطلاع داره. از علم بهره داره. مطالب فقه این طرف اون طرف شروع کرد هرزن، دیدیم نه حسابی وارد میدون شده و داره با ما حسابی داره خلاصه بحث میکنه. یه دفعه من از صداش فهمیدم گفتم فلانی تو اون شیخ علی نیستی؟ گفت بله. ما حالا چه بود؟ اون موقع ریش داشت، حالا ریشش تراشیده بود. اون موقع امامه داشت، حالا به جای امامه کلاهای از این کلاهای چیز دیگه سرش گذاشته بود. اون موقع عصا دست داشت، حالا به جای عصا تعدیلی و چیز دیگه گرفته بود، با او آمده بود. همونه، همون آقای کذایی بعد از یک مدت معلوم شد که ایشان جاسوس انگلیس از آب در آمده. التفات میفرمایید کی فهمید این مسئله را؟ یک نفر نفهمید، یک نفر نفهمید در اون زمان. ببینید چقدر عجیبه، چقدر استعمار قویست و چقدر با حسابه، چقدر روی کتاب و حساب و مسئله و روی دقت و برنامه. و پس چی؟ شما خیال کردید یه طلبه رو بخوام بیارن، یه شخصی رو بیارن با یه ریش تراشیده ولن میشن بیارن تو حوزه؟ لابد یه فرض کنید که آلات لهو و لعب هم دستش میدن و با این کیفیت که خب طبعا از اون ابتدا مسئله افشا میشه. چرا؟ چون مطلب با همین اسباب ظاهری داره پیش میره. چطور ممکن است که اسباب ظاهری بر خلاف مراد ترتیب داده بشه و انسان به مقصد برسه؟ معنا نداره. نه میارن ظاهر آراسته بهتر از بقیه، نماز باول از زالین کشیده تر از بقیه، الحمد بهتر گفتم، ایاک نعبدان همچین عین میگه که به جای حلق از پایین تر از حلقش از که شکمش بس کنید که اینه. با این وضع بلند میشن میان و در میان مردم خود را تنفیذ میکنند و به اون مطالب دسترسی پیدا میکنن و به رمز و راز یک مکتب اطلاع پیدا میکنن و به افراد اطلاع پیدا میکنن و دسترسی پیدا میکنن. الان هم هست تفاوتی نداره. الان هم مسئله و همین که الان هم اون آورای ما خوابهایی دیدن، الان هم به انهای مختلف هر روز در یک وضعیت و در یک زمینه است. چطور این که ما هم دیدیم افرادی آمدند و در همان وضعیت و موقعیت چطور آمدند و از خون افراد و از خودگذشتگان این ملت که در راه اسلام چه جانفشانی ها کردند و با طاغوت چه مبارزه ها کردند و به شهادت رسیدند تا اینکه پرچم اسلام را در این سرزمین برافرازند، چه کسانی آمدند و بر سر این سفره نشستند و بر سر این مردم چه آوردند. اینکه دیگه برای همه ما اون افرادی که به ظاهر خود را منتسب کردند با مرام این ملت و با زعمای این ملت، بعد چه خیانت ها که ما از اونها دیدیم و چه بلایا بر سر ما آمد، همونطوری که مرحوم آقا فرمودن که دیگر جبران نخواهد شد در اون قضایایی که خدمتون عرض کردم، وقتی که اسمی کسی از اون افراد که الان هم ظاهرن نمیدونم زنده است یا نه، که وقتی که از مسجد برمیگشتیم با ایشان اون روزنامه اشاره کردن با اون عصا، گفتن این کیست؟ این کیست؟ گفتم که این یه فردیش بیه همچین اسمی و اخیراً اسمش در آمده و ما هم خبر نداشتیم، اطلاع نداشتیم اینها، که بعد رئیس جمهور شد و فلان. یک نگاهی کردن و فرمودن بلایی بر سر این مردم از این مرد بیاید که دیگر جبران نخواهد شد. کی اینا رو میدونست؟ کی اینا رو خبر داشت؟ کی این حرفا رو میگه؟ اون شخص فاسدی که سالیان سال در حوزه نجف در میان افراد معروف بود، کی فهمید او سری بر آستان دارد و در جای دیگر از جای دیگر اشراق میشه؟ کی این مطالب را میدونست؟ علوم ما همه علومی است که از راه ظاهر برای ما به دست میاد. وقتی یه ظاهر آراسته باشه از کجا میفهمید که در باطن چه خبره؟ از کجا میفهمید؟ از کجا انسان میفهمه؟ وقتی ظاهر غلط اندازی باشد از کجا انسان متوجه میشود؟ آیا با خوندن کتاب ما میتوانیم به باطن پی ببریم؟ ابدا. اگر قرار بود پی برده بشود از همون روز اول همه دیگر کوس رسواییشون را بر بام افلاک می نواختند، نه اینکه دیگر سالیان سال بگذرد و وقتی همه کارها انجام بشود و همه فتنه ها بروز کند و دیگر کار از کار بگذرد، اون وقت تازه به فهم انسان که چه کلاهی بر سرش رفته. اگر قرار بود با این سخنرانی ها، با این مطالب، با این کتب، این کتب روایی، این کتب فقهی، این کتب تاریخی، با کتاب کسی، بله اینها کمک می کند به فکر انسان حواسش رو جمع کنه. همینی که من امروز این مطالب را برای شما گفتم، برای شما یک بینش جدیدی پیدا شد که در مواردی که حتی نمیدانید یه تأمل کنید، یه توقف کنید، همینطور سریع حرکت نکنید، همینطور بدون تحقیق به هر کسی که سخنان خوبی میگوید و الفاظ خوشی ادا میکند سر نسپرید. نه، این مطالب توقف کنید، یه قدی دیرتر، یک قضاوت دیرتر، یک سنجش بیشتر، یک مقایسه دقیقتر، همین، به همین مقدار کافیه، به همین مقدار برای انسان اگر موجب عبرت بشود باز مفید است. کسی نگفته که خداوند از ما ادعای اطلاع بر غیبت داشته باشه، اطلاع بر غیب داشته باشه، اطلاع بر نفوس داشته باشه. ممکنه بعضی داشته باشن، ممکنه نداشته باشن، ممکنه به بعضی خداوند این لطف را بکند و عنایت کند، ممکنه به بعضی نکند، و اگر به بعضی نکرد راه های دیگری قرار داده. عقلت پس کجا رفته؟ پس فکرت کجا رفته؟ پس اون مبانی که بزرگان برای شناخت مجاز از حقیقت در صحبتهاشون و در کتبشون بزرگان از سابق آورده اند و همطور گفتن، پس اونها کجا رفته؟ اینا همه کتاب هاییست که برای کتاب خونه اینجا باید گرد بخوره، یا نه اونها را انسان به کار بگیرد؟ برای خود بنده این قضایا اتفاق افتاد بعد از مرحوم آقا، بعد از زمان مرحوم. چقدر ما از مرحوم ها شنیدیم که به خوابها نباید توجه کرد، به خوابها نباید دل بست، به خوابها. خواب دو جوره، خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم. چقدر ما از ایشون شنیدیم؟ شاید کمتر موضوعی بود که ایشون مانند این موضوع راجبش اهتمام داشته باشن و راجبش صحبت کرده باشن و انذار کرده باشن شاگردان خودشون را و بیم داده باشن شاگردان خودشون را از واقع شدن در این مهلکه، شاید کمتر مسئله بوده. و همینطور مکاشفات، خود مکاشفات بدتر، چون خواب باز انسان میبیند که خواب بالاخره خوابه، بیدار بوده، خوابیده و این مطلب رو در خواب دیده، باز همچین براش شاید یه شبهکی پیدا بشه که خلافی باشه. ولی در مورد مکاشفات دیگه مسئله اینطور نیست. در مورد مکاشفه نفس تعلق بیشتری دارد، چه اینکه وقتی که انسان ظاهر را مشاهده می کند چطور برای او مطلب قابل لمس و قابل وجدان است، همونطوری که الان در این مجلس ما همدیگر را داریم می بینیم، نسبت به مسائل کشفی و شهودی که در نفس و ضمیر انسان حاصل بشود، یک همچنین تعلق و احساس حقیقت و واقعیتی برای انسان حاصل میشه. اون وقت مرد میخواد که بتونه در یک همچنین مواردی بتونه اون خلاصه موارد خلاف را پیدا بکنه. چقدر ایشون راجع به این مطالب صحبت کردم. وقتی که ایشون سر را به زمین گذاشتن، عیناً همون قضایایی که از اون قضایا بیم میدادند و انذار میکردن، افراد به همون مسائل مبتلا شدن، درست به همون. این یکی اومد میگفتش که من خواب دیدم، اون یکی میگو من فلان دیدم، اون یکی میگو چی کار کردم، اون یکی هر کسی، و شاید هم راست میگفتن، من که بخوام دروغ بگم. البته بعضی از اونها دروغ بود است و افترا بود است که بنده ذکر کردم و چند نمونه آوردم. اینی که بنده ذکر کردم نه از باب این است که بخواهم من به مسائل جزئی، نه، کتاب در شأن این نیست که بخواهد نسبت به این مسائل جزئی انسان در این ذکر بکنه. چاره نداشتم که بیایم و دو سه مورد و مصداق تعیین کنم و بگویم که چطور این مکتب ساحتش مبرای از اون انحرافات و خلافهاییست که پیش آمده و اون علل واقعی و مسببین مطلبی که آمدن و باعث انحراف شدن در این مسئله چه بوده، و الا ما را چه به این که حالا یه شخصی بیاد خزعبلاتی بگوید، دیگری بیاید مزخرفاتی بگوید، دیگری بیاید چرند و پرندی بر زبان بیاورد. از این مسائل از زمان حضرت آدم بوده و تا الان هم خواهد بود و بعد از این هم هست، تا وقتی که عالم به عالم صدق مبدل بشه، نفوس به اخلاص گرایش پیدا کنند، زمائر به جای انحرافات به دنبال حق بروند. از این مطالب هست، از این چرندیات هست، از این مسائل هست. امروز برای یکی خواب میان تعریف میکنن، فردا برای یکی دیگه میان تعریف میکنن، معلوم نیست که این خواب دروغه. بنده خودم در یک مجلسی بودم که بسیاری از افراد، چه از اهل علم و چه از غیر اهل علم، در آن مجلس حضور داشتن و یک خوابی را یک نفر در اونجا تعریف کرد که این خواب مورد استحسان همه قرار گرفت و مورد توجه همه قرار گرفت و حکایت از عظمت شأن و موقعیت شخصی می کرد و بعد رفتن این رو برای دیگران تعریف کردن، در حالتی که بعد من متوجه شدم این خواب اصلا دروغ بود، اصلا اصل نداشته. بفرمایید، اصلی نداشته. ببینید، حالا که این خواب داره تعریف میشه، از کجا تو دلیل بر صحت این داری؟ از کجا؟ با این همه دروغهایی که ما داریم میشنویم، خب او کسی که بخواد دروغ بگه، خب خواب دروغ هم میاد جمع میکنه. یه شخصی آمد خودش به من گفت، خود جائل این مسئله آمد به من گفت که من رفتم پیش فلان کس، یه شخصی را اسم بود، الان هم حیات داره، در یه از شهرستان هاست، میگه رفتم و یک مکاشفه از اون مکاشفه، خب بالاخره لابد اهل فنم بوده، لابد از ریز و کم قضایام اطلاع داشته، از مطالب بی خبر نبوده. خود ناقل برای من آمد تعریف کرد که من رفتم پیش فلان شخص و یه مکاشفه نقل کردم که در حرم بودم، حرم حضرت امام رضا علیه السلام بودم و مشغول زیارت و کذا و کذا، بعدن یه همچین حالی برای من دست داد و من شما را به این شکل دیدم و اینا و این خصوصیات و این توصیه‌ای که شد. اونقدر این شخص مبتهج شد، چنان تبسمی کرد که نیشش به گوشش رسید، بچه 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 بله باید اینطور کرد. بعد اومد پیش من گفت این همون آقاییه که کذاب و کذاب، اصلا از تا آخرش اول تا آخر دروغ بوده. من به عمرم یه مکاشفه ندیدم که حالا این دومیش باشه که اصلا من تا حالا مکاشفه نمیدونم که چی هست. خوابم تازه میگو کم میبینم، چه برسه میبینید ببینید چقدر مسئله عجیبه. همین حالا چرا اون شخص عریفته شده؟ چون ظاهر آراسته‌ای دارد، احتمال خطا نمیدهد. بعدم از اون طرف مکاشفه، مکاشفه یه بر وفق مراد است. این مهمه. حالا اگر همین شخص اگر می آمد می رفت و همین مطلب را با یک مکاشفه ای که به ضرر او بود تعریف می کرد، اون چه پاسخی می داد؟ همچین اخمها را درم می کشید، قیافه ای به خود می گرفت، برن شو این مکاشفات شیطانی، برن شو بیرون، دیگر از این چیزها نکن، فریب شیطان را مخور و اینها را خلاصه کنار بر. دلیلش یکی از واقعا افرادی که انشاءالله خدا حفظش کنه و بر طول عمرش بیفزاید، بسیار بسیار زن بزرگوار و مؤمنه و متدینه است، در یه قضیه آمد پیش من یه مطلبی را گفت. من فلان مطلب را دیدم، گفتم شما این مطلب را به کسی نگید. گفتم، گفت من باید بگم. گفتم شما نگی و نتیجه ای نداره. و گفتم که فایده ای نداره گفتن این مسئله، چون مشخصه من از حال نتیجه این مطلب را به شما میگم که گفتن این مسئله نتیجه ای ندارد و شما به هدفتون نمیرسی و اثر عکس دارد. این عجیب، اثر عکس دارد. اون شخص نپذیرفت و رفت و این مطلب را به یک موردی که مد نظرش بود این مسئله را نقل کرد. وقتی که نقل کرد، اون شخص در آمد گفت البته انسان نمیتواند به مشاهدات و مکاشفات اعتنا کند، چه بسا که اینها همه ممکن شیطانی باشه و اینها شما باید توجه داشته باشید که حتی شیطان هم ممکن است به صورت امام علیه السلام برای انسان در خواب یا در مشاهدات ممکنه تجلی کند، همونطوری که فرمودن. پس بنابراین توجه به اینها خلاف است و شما هم اگر این مطلب را بخواید جای نقل بکنید و چه و چه و یه مطالب دیگه. وقتی که برگشت گفتم خب حالا نوش جانم، من که گفت خوب شد. خب ببینید، ما تمام افکار خود را بر اساس چی قرار دادیم؟ بر اساس تخیلات، بر اساس توهمات، بر توهماتی که بازگشتش به لذات نفسانی و جاذبه هاییست که به خود ما برمیگردد. بر این اساس قرار دادیم. صحت از دیدگاه ما اون چیزیست که نفس ما را تقویت کند، نه اینکه نفس ما را به زمین بزند. سقم از دیدگاه ما اون چیزی است که موجب خدشه‌دار شدن شخصیت ما بشه. بطلان از دیدگاه ما اون چیزی است که موقعیت ما را زیر سوال ببرد. و حقیقت از نظر ما اون چیزی است که وضعیت ما را و نفس ما را در پیشگاه مردم و در پیشگاه ملت نیکو جلوه دهد. به قول سعدی، از صحبت دوستی برنجم، کاخلاق خوشم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند. دوست اخلاق خوش، کاخلاق بدم، کاخلاق بدم حسن نماید، اخلاق بد مرا میاد اخلاق مستحسن میکنه، عیب را هنر میبیند و عمل خلاف را توجیه میکند. از خدمت این دوست چیه؟ برنجم، در رنجم. این دیدگاه ماست نسبت به مسائل، این علم ماست که نتیجه و حاصل این ارتباطات، این مکتب ماست و فکر و فهم ماست که در نتیجه این قسم برخوردها و دیدگاه‌ها برای انسان به وجود آمده. یه شخصی آمد پیش من یه وقت گفتش که آقا من در خواب دیدم که شما را چه و چه. گفتم که خب شما در خواب دیدید، بنده که در خواب ندیدم. هر وقت خودم در خواب دیدم وقت نمیم تازه با هم رفیق میشه. بفرمایید. گفت پس اونی که من دیدم چه؟ خب به من چه مربوطه؟ شما میگید من دیدم. خب خودت دیدی، خب خودت میدونی. برای من تکلیف که نمیاره. حالا چون شما دیدید پس بنده مکلف هستم برای اینکه به این نحو عمل کنم یا به اون کیفیت عمل کنم. هر وقتم خودمون در خواب دیدیم و این خواب ما با خواب شما یکسان در آمد، اون موقع بشینیم ببینیم چه باید کرد. درست شد. انسان گول نباید بخوره، انسان نباید فریب بخوره، انسان از حرف مردم نباید غره بشه. مردم دارای سلیقه‌های مختلف و دارای اغراض مختلفند. این اغراض همه رحمانی نیست، این اغراض شیطانی هم هست، این هدف‌ها هدف‌های شیطانی هم هست. شما مگر اطلاع دارید که این حرفی که داره به شما میزنه بر روی چه غرضیه؟ مگه میدانید؟ اگر غرض شیطانی نباشه، غرض بر اساس هوا و بر اساس ساده اندیشی و بر اساس خیالات و توهماته، اگر باشه 99% اینها بر اساس خیالات و توهمات و سایر مسائل دیگر است. درست اینجاست که داری میفرماید المؤمن ينظر بنور الله. مؤمن اون کسی که چشمش باز شده، خداوند برای او بصیرت قلب به وجود آورده، اون نه کسانی که کتاب خوندن، نه کسانی که به زی خاصی در آمدن، نه همچین کلا سرمون میره که تا نافمون برسه. آقایان، المؤمن اون کسی که ایمان دارد و وقتی که نگاه میکند دیگر به صورت آراسته فرد نگاه نمی کند، به باطن و قلب او نگاه می کند، به اون چرا که در نیت پنهان کرده نگاه می کند. این ينظر بنور الله. بنور الله یعنی با نور خدا می بیند. نور خدا هم که اشتباه نمی کند، نور خدا اشتباه نمی کند، پیشش صحبت می کند ولی میفهمه این داره حقه‌بازی میکنه، داره از او تعریف میکنه، میفهمه اغراض و مقاصدی در پی داره، داره از او تمجید میکنه، میبینه برای اهدافی داره این حرفا رو میزنه، داره محاسن او را میشمرد، میبینه این برای چیست؟ برای مسائل منتویه داره الان این مطالب را میگه. همینطور نگاه میکنه، نگاه میکنه، خب یه مطلبی ندارید، خدا خوشم باشید. آقا ما این حرف تعریفش خوب کردی، کردی دیگه، خود دیگه چی میخواد؟ شما شروع کردی تعریف ما رو کردن. آقا شما چی هستی؟ چی هستی؟ خیلی خب ما قبول کردیم، خب بفرمایید بریم. چیه؟ ينظر بنور الله، داره به نور خدا نگاه میکنه، واقع رو داره میبینه. درست؟ اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرمایند و اسأل الله تعالی ان یوفقك الاستعماله، از خدا میخوام که خدا تو را موفق استعمالش کند، به کارگیری این مطالب کند. توفیق را باید خدا بدهد. تو خیال کردی از پیش خودت میتونی کاری انجام بدی؟ تو خیال کردی از پیش خودت میتونی اون چرا که مخالف با نفسانیاتت کنار بگذاری؟ میتونی؟ تو خیال کردی از پیش خودت میتونی قدمی بر خلاف امیال و هواهای نفسانی برداری و بعدم افتخار بکنی الحمدلله امروز ما گناه نکردیم، امروز عمل خلافی انجام ندادیم؟ نه، این توفیق را خدا داده. میخوای خدا بگیره؟ میخواد؟ خدا میگیره. کاری میکنه که هیچ نوع نمیتوانی از این عمل حرام بتونی دست برداری. مگه تو نبودی؟ چی شد؟ چی شد در قبال این عمل حرام عاجز شدی؟ چی شد مانند یک بچه 2 ساله که توان ندارد، توان تصمیم گیری ندارد، در این مسئله و در این مخمصه افتادی؟ خودت بلند شدی؟ مگه خودت قدرت نداری؟ اون وقت آدم عجب، پس ما چی فکر میکردیم؟ ما چی بودیم؟ پس ما در چه مسائلی بودیم؟ ما در خودمون این قدرت را میدیدیم؟ کجا این حرفا هست؟ کجا این مطالبه؟ یکی از افراد بود از همون شاگردان مرحوم آقا در زمان سابق، یک روز من این عبارت رو از او شنیدم و بدنم لرزید. گفت من از میان افراد، از افراد آقا، در خود این استعداد را میبینم و این جربزه را در خود میبینم که به آخرین مراتب نائل بشم و فائز بشم. گفتم ای داد بیداد، کار در آمد. خیلی هم دست ما بدش. گفتم کار در آمد، بلند شو برو توبه کن، استغفار کن، سر به سجده بگذار و زار زار گریه کن از این غلطی که چی در خودم میبینم، چی در خودم اینو میبینم. منتها گوش نداد، بر همان مسیر ادامه داد. کارش به جایی رسید کارش به... که این انانیت در او هی توسعه پیدا کرد، هی عظمت پیدا کرد، این نفسانیت در او تقویت شد، تقویت شد تا جایی که در مقابل ایشون ایستاد و موجب طرد شد و بعد در آخر زمان حیاتی ایشان نامه هایی برای ایشان می نوشت که واقعا من وقتی که این نامه ها را می خوندم غیر عرق شرم همینطور بر پیشانی من می آمد و من نمیدانستم که واقعا نامه را این نوشته یا یکی دیگه نوشته. قضیه اینه، مسئله شوخی وردار نیست. چی من استعداد دارم، چی قدرت دارم، این حرف ها چیه؟ ای احمق، اگر تو میرفتی به جای این حرف ها این عبارت های امام صادق علیه السلام را در حدیث عنوان میخوندی و بهش فکر میکردی، به این روز نمیافتادی، به این بدبختی و فلاکت نمیافتادی، گرفتار نمیشدی. خسرت دنیا و الاخره ذالک هو خسران المبین. این نتیجه مسئله است. لذا امام صادق علیه السلام میفرمایند اولین مطلب این است که بدانی توفیق را خدا داده. اینه. و این رو من خدمت شما رفقا بگم، اون روزی که احساس کردید که عمل خیرتون و قدم خیرتون به واسطه شما انجام گرفته، همون آن بدانید که زنگ خطر برای شما به صدا در آمده. و اون روزی که احساس کردید و اون لحظه‌ای که احساس کردید اون عمل خیری که انجام دادید از ناحیه شما نبوده، خدا شما را توفیق داده. این توفیق را هم به کسی دیگر ممکنه بده، حالا اومده به شما داده دیگه، دنگش گرفته، خدا خواسته که به شما یه توفیقی بده. خب دستش درد نکنه، خیلی ممنون. به قول مرحوم آچاری عربری، خدا بیا بوده گفته خانش آباد. خدایا اگر لطف کردی به ما خانت آباد، اگر هم نکردی ما بندگان توی. اون اینطور میگو. خب حالا یه توفیقی به ما داده، خب خانه شابا بسیار درود. اون وقت و اون لحظه باید بدانیم که ها بدک نیست، مسئله در راه حرکت و در راه تربیه. خطر اونجایی است، باز تکرار میکنم، خطر اونجایی است که ما اگر عمل خیر، کار خیر، نیت خیر موافق با رضای الهی انجام دادیم، اون را بخواهیم به خودمون نسبت بدیم، اونجا خطره. لذا وقتی که دستور میدادم در محاسبه در شب و استغفار میفرمودن انسان کارهای روزانه خود را به حساب بیاورد که صبح که از خواب بلند شد تا شب چی کارها کرده، ببینه اگر موافق با رضای خدا بوده شکر کنه، حمد خدا را بکنه که خدایا تو مرا موفق کردی یه قدمی بردارم، یک صفحهی بنویسم، یه مطلبی را نقل بکنم، یک اصلاح ذات و بینی را بخوام انجام بدم، بین دو نفر بخواهم آشتی برقرار کنم، یک قاعده ای را بخوام فیصله بدم، خدایا تو مرا موفق کردی، الحمدلله باشه. اگر تو مرا موفق نمی کردی به جای نیم ساعت 10 ساعتم صحبت می کردم، اونها باز به حال خود باقی بودن. اینو تو ذهن بیاریم و بخوابیم، نه اینکه همینطوری الحمدلله خداوند ما را توفیق داد، یعنی توفیق داد توفیق کشکیه اینا، نه بیاریم که خدایا این شکر واقعی اینه، نه شکر واقعی منافقانه و مزورانه بخواهم سر خدا رو هم کلاه بذاریم، نه شکر واقعی این است که واقعا اون چیزی که مستوجب حمد است به اون صاحب حمد و صاحب حقیقی اون نسبت بدیم و به او برگردانیم و با این حال به خواب بریم، و این خواب میشه خواب انبیا. با این حال کارهای خیلی کارهای خلافی که انجام دادیم خب استغفار، ولی در کارهای خطر در کار خیلی بیشتره، چون کار خلاف آدم میفهمه خلاف کرده خیلی خطر نداره، لذا خدا میگه وقتی استغفار کنی زود میبخشمت. خود انسان میدونه اشتباه کرده، خلاف کرده، شرمنده است، پیش خدا خجالت زده است. خطر برای کار خیر است نه برای کار خلاف. اونجا برای انسان خطر پیش میاد که انسان ببینه امروز یک صحبتی کرده، یه عده با هم آشتی کردن، یک نگاری برداشته شده، امروز عملی انجام داده فقیری را دستگیری کرده، کاری انجام داده مریضی را شفا داده، مریض را شفا داده، نسخه پیچیده و باعث شفا یافتن مریضی شده، درست؟ عمل خیلی برای دیگر افراد انجام داده، میان تشکر میکنن، به آقای دکتر، آقای طبیب، شما به واسطه این چه نباید از خودش ببینه، نباید این ما به خودش نسبت بده. چرا؟ چون فوراً امام صادق به ما یاد داده شفا رو خدا در چی قرار داده؟ در اراده خودش قرار داده. بخواد این دوا شفا میدهد، نمیخواد نمیدهد. اگر به جای یک قطره یک تانکر بهش این قطره را بدهی شفا پیدا نمیکنه. ولی به جای همان قطره اگر آب بهش بدهی اون آب شفا میده. خدا شفا را در چی قرار داده؟ در اراده خودش قرار داده. اون اراده میخواد به هر چیزی که بخواد تعلق بگیره. خدا علم را در چه قرار داده؟ در اون ظهور تجلی حقانیت علیم قرار داده. 1000 ساعت میشستی فکر میکردی این مطلب به ذهنت نمیرسید که بنویسی، پس این مطلبی که نوشتی از کجا آمده؟ از پیش خودت آمده؟ این کتابی که الان نوشتی و این مطالب و رموزی که در اینجا آوردی از پیش خودت آوردی؟ چرا قبلا نبوده؟ از کجا آمده؟ این نفوذ کلمه‌ای که خدا در زبان تو قرار داده و الان اینها رو دارن استفاده میکنن، اینها رو از پیش خودت آوردی یا او مکلم است؟ او القا می کند، هو الذی ازحک و ابکا، هو الذی امات و احیا، هو الذی خلق الزوجین من ذکر و انثی. او می گریاند، او می خنداند، خدا رحمت کنه. به به به، مولانا واقعا چه میگه، چه میگه واقعا. شنیدم برای مولانا کنگره تشکیل دادند و اعتراض شده. اگر 360 روز این مملکت برای مولانا کنگره بذارن، حقش رو ادا نکرده، حقش رو ادا نکرده. معارف را ما در کجا پیدا میکنیم؟ ها، در احکام حیض و نفاس یا در کلمات اینها؟ معارف کجاست؟ درست؟ حق مطلب رو اینها اومدن ادا کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام آمده حق مطلب رو ادا کرده، شاگردانش اینها بودن اومدن ادا کردن. همین ها مگر نیستن؟ مگر همین ها نیست؟ وقتی یه شخص از دنیا میره، چی؟ این آقا فلان جا ساخته، بیمارستان ساخته، در کجا چه ساخته، در کجا چی ساخته، از کجا ساخته، از کجا ساخته، باقی بالاش فروخته یا باقی پایینش اومده ساختمون ساخته، آه؟ چکار کرده؟ گوجه و خیار فروخته و رفته ساختمون ساخته یا نه؟ از کجا ساخته؟ پول امام زمان برداشته اینو ساخته اونو ساخته. خب خوب کار کرده، بسیار خوب. فلان جا اینو کرده، فلان جا اینو کرده، مدرسه کرده، به احکام کمک میکرده، فلان کرده، بسیار خوب. مردم آمدن پول دادن، این پول رو هم خرج کرده، خدا خیرش بده. این حرفا رو نداره، این حرفا رو نداره. یه وقت رفته بودم یکی از افراد تعریف میکرد. خب بعضی از اینا هم تا حدودی متوجه میشن، اینطور نیست که همه نفهمن، نه، بودن بزرگانی بودن که اینها متوجه قضیه بودن. یکی از اشخاص، من در مشهد بودم خدمت مرحوم آقا، یکی از آقایان که فعلا در قوم حیات ده، از فضلای قوم، دیگه پیر شده، خیلی دیگه پیر، هم حجره ای یا هم بحثی، یه وقت زمان هم اوایل طلبی مرحوم آقا بود، در قوم آمده بود پیش ایشون که بله من در ساعات آخر حیات مرحوم آیت الله بروجردی، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله بروجردی بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی بود و مردی بود که اهل اخلاص بود. حالا من نمیگم اون همه مراتب عالی، نه، من دیگه اطلاعی نسبت به اونا ندارم، ولی بالاخره کارهای ایشان را وقتی که من نگاه میکنم، مطالعه میکنم در اطوار خصوصی، یا او را از بسیاری از افراد دیگر متمایز میبینم در احوال، میگم من در همون ساعات آخر خدمت ایشون بودم، دیدم ایشون داره گریه میکنه، خوابیده، پیر، رفت خوابه، گفتم چرا گریه میکنی؟ عبارت ایشان این بود: بر عمر از دست رفته و نداشتن توشه و ذات برای آینده. دارم ولی اونجا دیگه شوخی تمام شد، دیگه ساعت آخره، دیگه بیابروها و سلام و صلوات ها دیگه همه تموم شده، برای سلامتی آیت الله صلوات بفرستید و برای نمیدونم کذا بفرستید و اینها، دیگه اون حرفا دیگه تمام شده. اگر بقیه باور ندارن، خود این بنده خدا که داره میگه که دیگه باور داره، این خودش دیگه میدونه. حضرت آیت الله، حضرت آیت الله مال صاحبه بود آقا جان، دیگه حالا دیگه میخواد به ما، حضرت آیت الله، حضرت فلان، تمام شد، تمام. الان جناب اسرائیل است، بعد از 3 ساعت داریم تق 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 درو میزنه. آیت الله بودی رفت، دکتر و طبیب بودی رفت، مخترع و مکتشف بودی رفت، تاجر و بازاری بودی رفت، مهندس بودی و نمیدونم چی و فلان رفت، عامی بودی رفت، عالم بودی رفت، پیر بودی رفت، جوان بودی و خردسال بودی، همه تمام شد. الان نوبت من است که دارم میام تو این اتاق، هیچ کس هم نمیتونه جلوی من بگیره. تمام اسلحه های عالم را جمع کنید دور این منزل، بمب های اتمی که الان خیلی سر و صدا روی این بازی هاییست که نمیفهم همه را جمع کنید شما دور این منزل، تانک ها را بیاورید، کشتی ها را بیاورید، هواپیما را بیاورید که جلوی اسرائیل را بگیریم. بشن بلند میشه میاد در میزنه سلام علیکم، ما از همه اینا رد شدیم، از همه اینا رد شدیم و الان تنها چه داری؟ تانکا به درد ما نمیخوره، موشک ها به درد ما نمیخوره، کشتی ها بیار. ببینید مردم چرچه تخیلاتی هم واقعا جدا. من گاهی اوقات در این صحبت های این زمامداران دنیا وقتی که صحبت میکنم اون تهدید میکنه ما چه میگم بنده خدا بلند شو بیا بیا اینجا روایت ایمان بصری رو بخون یا اگر عربی نمیدونه انگلیسی برات انگلیسی ترجمه کنم. دیگه این همه حرف ها رو کنار بذاریم، چیه این بازی ها؟ این حرف ها اینا چیه؟ چه میکنیم چه میکنیم چه میکنیم؟ من آمدم در زدم دیگه تمام شد، نه تانک برای من تأثیر میکنه، نه موشک برای من دیگه محصه، نه با امهای اتمی و هیدروژنی دیگه میتونه کاری به کار من داشته باشه. ابدا. مرحوم آقای بروجردی میگو دیدم داره گریه میکنه، گفتم آه شما الان مساجدی ساختید، ایشون فرمودن نه هیچ فایده نداره. میبینه ها، میبینه دیگه فایده نداره. آه شما این همه مدرسه ساختی، فایده نداره. این همه شما به طلاب و علم کمک کردی، فایده نداره. این همه با فقرا و مستمندان شما میبینه نه چیزی نیست که دستش را بگیره. میگه من در این موقع یه مطلب را گفتم، گفتم شما این روایت را قبول داری از معصوم علیه السلام که فرمود مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، قلم علما از خون شهید بالاتر و گرامی تر است؟ ایشون فرمودن بله، و خود من هم در سری سند این روایت هستم، خود من هم نقل کردم. پس این کتابی که نوشتی، کتاب نوشته بودن ایشون، البته ایشون مسئولش بودن نه اینکه خودشون بنویسن، این جامعه حادثه شیعه معروف. ایشون فرمودن یک نگاه شاید این مسئله، اونم به خاطر اینکه حالا روایاتی رو از امام نقل کرد، ولی من اگر جای ایشون بودم اونم میگفتم فایده نداره. چرا؟ نه اینکه من عارفم، ما عارف نیستیم، ولی اینطوری یادمون دادن. اگر قرار باشه بر این که یه امر خیری باشه، چرا انسان امرو به خودش نسبت؟ چرا؟ با اینکه ایشون خیلی بزرگ بودا، نه، ولی باز به ما بالاتر یاد دادن. امام صادق بالاتر داره، اون رفته بالای بالا که دیگه از اون بالایی نیست. درسته اینها بزرگ بودن، مراتبی داشتن، ما یک متری هم مرتبه داریم، بازم صد رحمت تا اون 10 سانتی، 2 متری هم مرتبه داریم، 3 متری هم مرتبه داریم. یه وقت دیگه امام صادق پا را میذاره در جایی که بالاتر از او دیگه نیست. اون چیه؟ اون مقام عبودیت. میگه عبد باش، صفر، تمام شد، من چیزی ندارم. یه وقت خدمت دیگر بزرگ رسیده بودم که به رحمت خدا رفته، خدا انشاءالله درجاتش عالی کنه، خیلی هم برگردن محبه. ایشون به من گفت فلانی، من در تمام عمر خود یه روز به خدا اینو گفتم، خدا یا من تمام این کارهایی رو که انجام دادم، دست دادم، کتاب نوشتم، تبلیغ کردم، ماه رمضان ها چه کردم و برای مردم نماز خوندم، ارشاد کردم، و واقعا هم مرد بزرگی بود، واقعا هم از دنیا منعزل بود، واقعا هم با بقیه فرق داشت، در این مسئله شکی نیست، ولی باز مطلب چیز دیگره. گفت من به خدا گفتم خدایا من فقط برای تو یه مطلب را دارم که ارائه بدم، و او این است که 6 ماه پشت سر هم بدون اینکه یک روز تخلل واقع بشه، فاصله بیفته، شبها را تا به صبح من بیدار بودم و صبحها را تا شب روزه داشتم. من فقط این کار را برای تو انجام دادم و دیگر هیچ انجام ندادم. وقتی که از منزل آمدیم بیرون، من روی کردم به یک از دوستان که او هم بود، گفتم اگر ما باشیم این رو هم نباید بگیریم. بدونی چی موفق کرده که شب و تا صبح شما بیدار باشی؟ اگر خدا می آمد و چشم شما را می بس، یه ساعت خوابیدم می زدیم تو سرمون، ایوان خراب شد خراب شد. سه ماه تا الان موفق بودم و الان یک ساعت دو ساعت خواب رو که خواب رفت که رفت، یکی دیگه ناراحتی نداره. ببینیم اینجا دیگه، خب من تعدباً نباید دیگه بعضی مطالب رفقا دیگه میدونن کاری نباید انسان انجام بده که حتی کمترین شائبه تعلق به خود درش نفوذ کرده باشه. اگر یه وقت اینطور باشه که انسان را خواب بگیرد یا این که خسته است بخواد استراحت بکنه، خب چه اشکال داره؟ مگر خدا گفته که با وجود خستگی نباید استراحت کنی؟ نه، استراحت کن، استراحت کن، یک ساعت دو ساعت بلند شو. ولی نه، ما میخوایم چی کنیم؟ ما میخوایم همه رو بیدار باشه، وقتی همه بیدار باشه، شب تا صبح بیدار باشه، اون وقت اون موقع میشه حالا یه چیزی، یه مسئله، یه نه، عرفان به انسان اینو نمیگه. توحید میگه تو باید همت خودت را به کار ببندی، تو باید نیت خودت را خالص کنی، تو باید قصد خودت را خالص کنی. بیدار بودی بودی، خوابت بودی برد، حبذا نام الاکیاس و افطاره، خوشا به حال اونهایی که میخوابن و غذا میخورن ولی کیسن، زیرک. خوابت برد برد، خواب برده، پس خدا خواب چی قرار داده؟ این سیستم عصبی بدن نیاز به استراحت داره. انسان به خواب دو ساعت و بعد بلنش اوراد را با حال توجه بگه، با ذهن بگه، این بهتره یا با خستگی چرت بزنی کله رو بندازه اون ور فلان حرفا، کدوم بهتره؟ مگه پیغمبر نمیخوابی؟ کی پیغمبر شیش ماه شب تا صبح بیدار بود؟ کی بود؟ نه، حضرت میخوابیدن دو ساعت استراحت میکردن، بلند میشدن چهار رکعت نماز میخوندن، دوباره میخوابیدن دو ساعت، یه ساعت بلند میشدن چهار رکعت دیگه میخوندن، بعد بلند میشدن و اون سه رکعت را ادامه میدادن به طلوع فجر و به نماز صبح. این نماز نماز رسول خدا بود، مرحوم آقا ما به این کیفیت توصیه کردن. البته خب برای کسانی که نمیتونن، خب یک سر قبل از آن برخیزن، ولی اصل نماز شب به این کیفیت. خود پیغمبرم استراحت میکرد، حالا چون استراحت میکرد حالا غلطه؟ مگه امیرالمومنین استراحت نمیکرد؟ امام صادق، امام رضا استراحت نمیکردن؟ هم استراحت میکردن، هم بلند میشدن، هم نماز میخوندن، هم میخوابیدن، چه اشکال داره؟ انسان بشره، ما که ملک نیستی. اما در مکتب عرفان که مکتب امیرالمومنین اینه، این خیلی مرده، کی میاد شیش ماه شبها را تا صبح بیدار باشه؟ جایی که من خودم با چشم خودم دیدم افرادی را که اونها را اگر از نما از خواب بیدار نمی کردن، نماز صبح اونها قضا می شد. خودم دیدم یک همچنین افرادی را، اون وقت در یک همچنین وضعیتی یکی بیاد این کار را انجام بده، این کم نیست، کم نیست. اما امیرالمومنین چی؟ او میاد و پا را میگذاره در بالاترین نقطه که بالاتر از او متصور نیست. امیرالمومنین میگه انا عبدم، هر کی هم میخواد مثل من باشه باید عبد باشه. نماز میخونی؟ نماز نخوندی. روزه میگیری؟ تو نگرفتی. انفاق میکنی؟ تو اصلا کی بودی که انفاق کردی؟ علم داری؟ تو کی بودی؟ مگر خدا به پیغمبرش نمیگه و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا، تو گمراه بودی خدا تو رو هدایتت کرد. بین پیغمبر و بین ما چه فرقی میکنه از این نقطه؟ چه فرق میکنه؟ یا باید بگیم آیه قرآن نعوذ بالله دروغه، خدا داره شوخی میکنه، یا میخواد به ما یاد بده، فیلم بازی میکنه، پیغمبر مقامش بالاتر از اینه، نه اینا رو داره به ما یاد میده. خب ما گمراهیم، خدا پیغمبری را فرستاد و افراد هدایت میکنه. نه آقا، همان هدایتی که ما الان داریم به واسطه اولیاء الهی و به واسطه ائمه و در رأس اونها به واسطه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داریم انجام میگیریم، همین هدایت و همین کیفیت برای خود رسول خدا و برای ائمه شکلش فرق میکنه، راه ها متفاوته، ولی استناد هدایت فقط به ذات باری تعالی و بس، تمام شد. در ما به این شکله، در اونها به این شکله، و هر دو به یک جا میرسن، به دو جا نمیرسن، به یک جا. مهم من این است که انسان به یک جا برسه دیگه، به یک جا. امیرالمومنین علیه السلام این رو به ما یاد میده، امام صادق به ما اینو یاد میده. میاد بالای سر قبر سلمان، از مدینه میاد به مدائن، با انگشت روی قبر سلمان اینو می‌نویسه. از سلمان بالاتر کی بوده؟ از اصحاب پیغمبر و امیرالمومنین از سلمان بالاتر کی بوده؟ کسی نبوده. با تمام این احوال که فضائلش برای همه از حرمین الشمس بوده، حضرت میاد بالای قبر اینو می‌نویسه: به جای حضرت آقای فلان و العالمین و فلان و دوله و فلان نمیدونم جناب اشرف و خاقان، این کتابایی که در زمانهای سابق می نوشتن، زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، کتاب تقریبا حدودی به اندازه یه جزء قرآن القاب خاقان و دوله و سلطان و سلاطین رو نمیدونن، خاقان اینقدر قانقان از این تا اونجا داره که میگه بابا این که چی بودین؟ چه خبرته بابا؟ تو چند کیلو وزنته که اینقدر برداشتن خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان؟ لامیزه بین الاعدام، همش یکی، هیچ فرق نمیکنه. حالا چه این لقب چه اون لقب، هر دو یکیه، هیچ تفاوت نداره. تمام اینها عالم تخیلاته، تمام اینها عالم اوهامه، درست؟ امیرالمومنین اومد همه رو خلاص کرد، راحت کرد، برداشت بالا قبرش، بابا اگر میخواین قبر سنگ قبر بنویسید اینا بنویسید. وفت تو علی کریم به غیر زادی من الحسنات و القلب سلیمی فحمل الزاد اقبه و کل شیء الا کان الوفود علی کریمی. من بر کریم وارد شدم، بر شخص بزرگوار وارد شدم، ولی توشه ابدا توشه ای ندارم، دستم خالی، هیچ چیزی قابل پیشکش به درگاه این بزرگ نیاوردم. در تمام سلمان میدونی چقدر عمر کرد؟ حداقل که در روایات، در بعض از روایات هست، 220 سال عمر کرد. این حداقل بشه، حتی تا 380 سال هم نوشتم. فقط در یک جا من بله هم 220 دونم، کمتر 220 من ندیدم، شاید بود. خیلی عمر طولانی داشته سلمان و افراد را دیده، بزرگان را دیده، اولیای خدا دیده، تا اینکه جریانش خیلی مفصل پیغمبر میرسه، او را اسیر میکنند و چه میکنند، خیلی درست. بعدم به مقامی میرسی که منا اهل البیت میشه دیگه. امام صادق راجعش میفرماید سلمان 10 درجه ایمان را تمامش را پیمود و آخر رسید. و کم یک همچنین تعبیری راجع به اصحاب ما سراغ داریم. راجع به چند نفر بیشتر نیست، یکی راجع به یکی جابر ابن یزید جوفیه، و یکی راجع به حبیب ابن مظاهر، یکی دو سه تا بیشتر، سه چهار تا بیشتر، یک همچنین تعبیری نیست که این موقعیت افراد خاص رو بیان بکنه. بیام چی؟ ولی امیرالمؤمنین میگه این مقامی که سلمان پیدا کرده به خاطر این شعری که من نوشتم. اینه. این شعر حکایت از اون مقام میکنه. وفت تو علی کریم به غیر زادی، من وفود کردم، وارد شدم. وفود یعنی وارد شدن، نزول کردن، پایین آمدن. وفود کردم بر کریم، منتها به غیر زاد توشه ندارم. اون توشه چیه؟ من الحسنات، حسنه انجام ندادم، نه حسنه کار ظاهرم درست بوده و نه از کار ظاهر انبانی برای خود تحصیل کردم و نه در کار باطن و قلب سلیم و قلب و ضمیر توانستم قلب صالح و سلیمی را به پیشگاه خدا عرضه بدارم، نه عمل صالحی در ظاهر انجام دادم و نه نیت صالحی در باطن، هیچ کدام. و به این هم افتخار میکنم. چه افتخاری؟ افتخار اینه وقتی یه شخصی وارد بر کریم بشه، وقتی یه شخص شما را به منزلتون دعوت کنه، درسته شما با خودتون غذا ببرید؟ این اهانت نیست؟ این اهانت نیست که یه شخصی شما را به منزلتون دعوت کنه، به غذای ظهر دعوت کنه و شما بلند شید غذاتون رو بردارید ببرید؟ این بالاترین فحشه که انسان میتونه در حق شخصی انجام بده. لذا میگه این افتخار من. فحمل الذات اقبح کل شیء، توشه برداشتن و بردن به در خانه کریم بدترین چیزی است. اقبح کل شیء از هزار فحش بدتر است. هزار کان الوفود علی الکریمی، وقتی که انسان بخواهد بر یک کریمی بخواد وارد بشه، بر یک کریمی بخواد نزول اجلا بخواد وارد بشه و او را در کنف حمایت و به اکرام خودش بخواد در بیاره. این مکتب، مکتب چیه؟ مکتب امیرالمؤمنین. این مکتب، مکتب عرفانه. شاگردش هم که میاد اونم همینو میگه. ببینید، نمیگه من اونجا اینو ساختم اونو ساختم، شاگرد داشتم چه داشتم، تربیت کردم، به تربیت افراد پرداختم، ارشاد کردم، هدایت کردم، یا علی بیا نگاه کن ببین چی کار کردم. نه، شاگردش هم میاد میگه ذهب العمر ضیاعا و انقضا باطلا اذ لم افز منکم بشر. ابن فارس، اون عارف مصری، همینی که میگن سنیه، همین، ببین چی میگه. ذهب العمر ضیاعا و انقضا، عمر گذشت و از بین رفت به بطالت. میگه من عمرم به بطالت گذشت، زیرا من نتوانستم مقصود خودم را از این دریای عظمت نتوانستم به دست بیارم. این دریای عظمت و من تشنه، من کجا و این مقام و موقعیت کجا، من کجا و این عالم کجا، من کجا و این نعمات کجا. فقط تنها چیزی که اونم اوتی تو، غیر ما اوتی تو من عقدی ولا اطرت المبعوث من آل قصی، فقط یه چیزی دارم اونم به من داده شده. یعنی که من دارم به من داده شده، فقط یک چیز به من داده شده و من فقط به او دلخوشم و بس، و اون محبتی که به اهل بیت و اون جرهی که در قلب خودم من به صاحب ولایت و اهل بیت به وجود آوردم، یعنی به من این گره عنایت شد و داده شده و من قلب خودم را بر این گره زدم. این مسئله فقط چیزی است که من میتوانم نسبت به این افتخار داشته باشم. و ولایت، ولایت اهل بیت، درست؟ این چیه؟ این عارف. اینها کیان؟ اینها افرادی هستند که در این مکتب هستند دیگه. اینها افرادی هستند که آمدن برای ما راه را بیان کردن. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن تقوا به نیم جو ننهند. وقتی که اون باد استغنا میاد و اون مقام جلال و عظمت پروردگار وقتی که میاد و تجلی میکند، دیگر چه چیزی را برای انسان باقی میگذارد؟ آدم بیاد تقوای خودش را به رخ خدا بکشه، تقوای خودش را بیاد به خدا بگه خدای من متقی بودم در این مدت، من تقوا داشتم، من عمل صالح داشتم. هزار خرمن تقوا اگر ما عرضه داشته باشیم، یک طوفان میاد و تمام این دانه های گندم و جوی که الان خرمن شده چنان هوا ان منصورا بر فضا پراکنده میکنند که یه دونه جو دیگه روز زمین نمیمونه که به همون یک دانه جو ما بخواهیم نگاه کنیم، به همون بخواهیم نگاه کنیم. مولانا واقعا عجیب میگه، واقعا عجیب. ما چون ناییم و ما چون ناییم و نوا در ما ز توست، ما چون کوهیم و صدا در ما ز توست. کی گفته ما کار داریم انجام میدیم؟ کی گفته ما داریم در این دنیا داریم عمل خیر انجام میدیم؟ عمل خیر مال ما نیست، مال توست. توفیق از توست، کار را تو انجام دادی، تو ما را موفق کردی. نمیخواستی نمی کردی، ما در اینجا نمی آمدی، نمی آمدی. ما کین اندر جهان پیچ پیچ چون الف کس خود ندارد هیچ هیچ. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بزن. حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. این حرفا رو کی زده؟ این زده. ما این حرفا رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ این مکتب مکتب امیرالمؤمنین علیه السلامه، این مکتب مکتب عبودیته، این مکتب مکتب تشیع است. وقتی این سنی میشه، این آدم سنیه؟ این کسی که این اشعار را داره میگه سنیه؟ این کسی که در مکتب امیرالمومنین مولانا کیه که بیاد به عمر و ابوبکر بخواد احترام بگذاره، اونها رو سگ خونه شونم به حساب نمیاره؟ اینا کیه؟ اون کسی که در میاد راجع به امیرالمومنین میگه رومی رومی نشد از سر علی کس آگاه، رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگاه از سر اله. از سر اله کسی آگاه نشد. این سنیه؟ یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. کسی که این شعر مولانا را ببیند و بگوید سنیست، باید در عقایدش تجدید نظر کنه. اون شعری که داره میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل، یا اشعار دیگه، این اشعار آدم سنی میاد بگه؟ اونم یک همچنین مردی؟ یه همچنین مردی که افتخار عالم اسلام در همه دنیاست. افتخار ما به فقط صرف احکام ظاهر و بیان مسائل و احکام نیست، به معارفی است که توسط این اولیاء الهی از مکتب اهل بیت علیهم السلام الان در همه دنیا اون اعتقادات و اون معارف الان داره نفوذ میکنه و بر بالای قلل رفیعه معارف همه اینها نشسته. افتخار ما اینا مسائل احکام ظاهری، حالا فرض کنید که دست رو زانو بزن یا موقع نماز به شکم ببنده. اون کسی که قائل است بر این که زیارت عاشورا ارتباطی به امام ندارد، اون شیعه است ولی این سنیه؟ اون کسی که حدیث قلم و قرطاس را انکار میکند که عمر در ساعت آخر حیات پیغمبر آمد و وقتی که پیغمبر گفتن قلم بیاورید و کاغذ بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که دیگر گمراه نخواهید شد، اون خلیفه دوم بلند شد آمد و گفت که اون هذیان را برداشت، گفت بی آبرو و بی تربیت، آمد گفت ان الرجل لیحجر، داره میمیره، هذیون داره میگه نعوذ بالله. اون وقت اون کسی که این قضیه عمر رو انکار میکنه شیعه است، اون وقت مولانا میشه سنی. اون کسی که خان لگد زدن عمر را به دختر پیغمبر و تیکه تیکه شدن را انکار داره میکنه، اون شیعه است و اما اینا سنی هم. اون کسی که امام علیه السلام را در حد یک فرد عادی که هیچ اطلاعی بر عالم غیب ندارد و افکارش مثل افکار ما و علمش مثل علم ماست، الا اینکه در بعضی از اوقات یک خدا بهش عنایتی میکنه یه حکم مسئله را بیان میکنه، امام را فقط در همین حد که نه از فردای خودش خبر دارد و نه از پس فردای خودش خبر دارد و نه از نفوس خبر دارد و نه از مسائل خبر دارد، این فرق وقت میشه شیعه، وقت مولانا میشه سنی. اینه. مگر متابعت از مکتب اهل بیت به چی میگن؟ همین که ما بیان به روایات ائمه علیهم السلام عمل بکنیم و اونها را مبنای فقه خودمون قرار بدیم، مسئله تمامه. کسی که امام صادق علیه السلام را یه فرد عادی میداند، دیگر چه فرقی میکند که روایات فقیهش را از امام صادق بگیرد یا از ابو حنیفه بگیرد؟ چه تفاوتی داره؟ چه فرقی میکند؟ مگر در خود روایات امام صادق علیه السلام اختلاف نظر وجود نداره؟ مگر در روایات ائمه اختلاف نظر وجود نداره؟ الان روایت میاد یه کسی فتوا به نجاست میده، یه کسی فتوا به طهارت میده، مگر امام علیه السلام دو جور حرف زده؟ یا بالاخره این نجسه یا طاهره دیگه، چه فرق میکنه؟ اصل و اساس مکتب شیعه به ولایت شیعه به ائمه بستگی دارد، نه به احکام ظاهری. اون احکام ظاهری احکامی است که طبیعتاً و به تبع ولایت پیش میاد. طبیعی است وقتی که یک فرد شیعه ولایت امام صادق علیه السلام را بپذیرد و او را صاحب اختیار خود بداند و همه امور را تفویض به او بکند، طبعا احکامش را هم از او باید بگیرد. معنا نداره دیگه سراغ ابو حنیفه بره. همون مطلبی که مرحوم آقا، من در ظاهرا جلد دوم یا در جلد اول نمیدانم، آوردم که با مرحوم علامه طباطبایی راجع به شاگردان مرحوم قاضی صحبت میکردن که کسی که اعتقاد به ارشاد و دستگیری ولی خدا دارد، مگر میتواند جای دیگه بره و احکامش رو از مرجع دیگری اخذ کند؟ رفقا در اونجا رو مطالعه کنند که مطالب دقیقی در اونجا هست. درست؟ کسی که قائل به ولایت اهل بیت، خود طبعا احکام رو از اهل بیت میگیره دیگه، سراغ مالک و انبر نمیره، سراغ ابو حنیفه نمیره، این افراد نمیرن. ولی آیا فقط مکتب شیعه منحصر در اخذ احکام از اهل بیت؟ این 5% قضیه است. 95% اعتقاد به ولایت امام علیه السلامه، اعتقاد به امامت امام علیه السلامه، اعتقاد به حقانیت و اصالت مکتب و استناد این مسئله به ولایت امام علیه السلامه. اگر این مسئله نباشه، خلاص، حالا یا دست رو پا بذاری رو شکم بگیری، چه فرقی میکنه؟ حالا یا مهر بذاریم، یا فرض کنیم که به جای مهر شیشه بگذارید، آجر بذارید، چوب بذارید، یا چیز بذارید، دیگه تفاوتی نداره، فرقی دیگه در اینجا نمیکنه. عرض کردم مگر روایاتی که ما از ائمه علیهم السلام میگیریم همیشه در طول تاریخ فقهی ما همیشه یک مفهوم و یه معنا داشته؟ هزار جور عوض شده، هر کی آمده یه فتوا داده، یکی فتوا به نجاست، یکی فتوا به وجوب، یکی در یه نماز جمعه، در یه نماز جمعه که اخیراً خب رساله در این زمینه از مرحوم آقا بود و خداوند توفیق داد که توسط دوستان و اخلاق روحانی به زیور طبع آراسته شد، البته عربی است و خب اهل علم باید استفاده کنن، بسیار بسیار کتاب ذی قیمتی است، خیلی کتاب مهمی است، خود من هم خیلی استفاده کردم. در یه نماز جمعه نگاه کنید، یکی فتوا به وجوب میده، یکی فتوا به استحباب میده، یکی فتوا به حرمت میده که اصلا فرض کنی که در فلان موقع حرامه، یکی فتوا به استحسان میده، یکی فتوا میده حتی در زمان خود رسول خدا هم واجب تخییری بوده، در خود زمان رسول خدا، و اشکالی هم نداره. چرا؟ شما که معصوم نیستیم، روایات رو از اهل بیت میگیریم بر اساس فکر و بر اساس اون چرا که آموختیم و در گنجینه ذهن خود از مسائل مختلف و شواهد مختلف و قرائن مختلف جمع آوری کردیم، خب نسبت به یه قضیه بعد خب معلوم میشه بالاخره کدام یک از اینها درست بوده، بالاخره مسئله از اینها خارج که نیست، بالاخره یا واجبه یا حرامه دیگه، درست؟ خب اهل تسنن هم فتوا به همین میدن، یا فتوا به وجوب میدن یا فتوا به حرمت میدن، خب چه فرقی بین ما اونها شو؟ اونم که همینه. در قضیه فرض کنید که فلان آب آب مضاف، یا اینکه ما او را متنجس میداریم و متأثر و منفعل میدانیم یا نمیدانیم، و اهل تسنن هم همین، اونا که البته منفعل نمیدونن، خب هستن در اینجا فقهایی بودن که آب مضاف را حتی منفعل هم نمیدونستن. در فرض بکنید که خیلی از مسائل بالاخره مسئله دو طرف داره دیگه، یا این طرف یا اون طرف، خب پس چی شد؟ در عمل که ما همون انجام دادیم، در عمل همان عملی رو انجام میدیم که اینها انجام میدن، منتها حالا ما این را مستند به امام علیه السلام میدانیم، اونها اون را مستند به ابو حنیفه میدانن، ولی عمل خارجی که یکی تفاوت نمیکنه. چه تفاوتی میکنه؟ امام علیه السلام که نیامده برای ما مستقیما حکم را بیان بکنن، امام برای شخصی بیان کرده، او هم برای کسی دیگری بیان کرده، آیا این روایت در اونجا تحریف شده یا نشده، سلسله سندش چطوره، خیلی ما زحمت بکشیم بتوانیم تحقیقی در این زمینه بکنیم و به اونچه را که به نظر قریب به صحت میرسه بیام نظرمون، ولی معلوم نیست همون باشه، معلوم درست. پس اصل و اساس تشیع بر عمل ظاهر و احکام به روایت نیست، اساس تشیع بر اعتقاد به ولایت ائمه است، اعتقاد به وساطت بین الله و بین الخلق ائمه، اعتقاد به امامت ائمه علیهم السلام، اعتقاد به خصوصیات امام علیه السلام و صفات امام علیه السلام و آثار وجودی امام علیه السلام، که آن اعتقاد ما را در عمل منحصر در متابعت از روایت امام صادق می کند. اینه، نه اینکه ما بیایم اعتقاد به ولایت امام داشته باشیم سراغ روایت یکی دیگه بریم. همین اهل تسنن در بسیاری از روایات از امام صادق نقل می کنند، همین ها. چرا؟ بالاخره امام صادق و به عنوان یه فقیه که قبول دارن و مبناشونه. خب حالا اونا شیعه میشن چون عمل کردن؟ نه. اونا چرا؟ اعتقاد به ولایت ندارن. اصل و اساس تشیع بر اعتقاد به ولایت دور میزند، این اعتقاد به ولایت از آثارش این است که خب اون کلامی که مستند به ولایته انسان باید به اون کلام عمل کنه، سراغ ابو حنیفه نباید رفت، سراغ مالک نباید رفت، سراغ اونی که مخالف با امام نباید رفت، سراغ اونی که مکتبش در مقابل مکتب امام نباید رفت. چرا این نبایدها به او برمیگرده؟ پس تشیع اونه، نه تشیع فقط عمل کردن به روایات، فقط به احکام ظاهری و اون چند تا روایت فقهی که از امام آمده، که تشیع نیست. تشیع التزام به متابعت و جاپا گذاشتن اونجاییست که امام علیه السلام پاش اونجا میگذاره، این رو میگن تشیع، درست شد؟ اون وقت شما بیاد نگاه کنید به یک همچنین افرادی که افتخار عالم تشیع هستن، چه حرفایی زده میشه، چه مطالبی گفته میشه. انسان به هر مقدار که موقعیتش در میان افراد موقعیت برتر و با امتیاز تری پیدا می کند، به همون مقدار نسبت به مطالبی که میگوید مسئولیت بیشتری داره. باید متوجه این قضیه بشیم، نباید موقعیت پذیرفته شده را با بیان الفاظ و عباراتی که موجب پذیرش قاطبه اهل اندیشه و اهل فکر نیست خدشه‌دار کنیم و این موقعیت را از چشم افراد بیندازیم و مطالبی که در این دوره که دیگر دوره تعبد به کنار رفته و دوره چوب و چماق به کنار گذاشته شده، دوره عقل است و دوره تفکر و دوره تأمل و دوره اندیشیدن صحیح و پرداختن به مطلب حق با بیان مسائلی که اون مسائل موجب تناقض و تضاد با این طریق است، نباید جایگاه خود را خراب کنیم و موقعیت خود را از بین ببریم و خدای نکرده به مکتب و به ساحت قدس مکتب اهل بیت علیهم السلام خدشه‌ای وارد بکنیم. نسبت به مطالبی که نمیدانیم خب صحبت نکنیم، نسبت به مطالبی که اطلاع کمتری داریم حرف نزنیم. چه اشکال داره هر شخصی متصدی قسمتی از معارف بشه؟ من وقتی که نسبت به بعضی از مطالب اطلاع ندارم چرا بیام اظهار نظر بکنم؟ من الان نسبت به مسائل مهندسی و پزشکی فرض کنیم که اطلاع ندارم، حالا بیام اظهار نظر بکنم؟ خب این خب آبروریزیه. در همون حیطه خودم حرکت کنم، در همون مقدار از سعه وجودی خودم حرکت بکنم. من یه وقت خدمت یه شخصی رفته بودم از بزرگان، مرد خوبی است، منتها خوب نسبت به خیلی از مسائل اطلاع نداره، از معارف از بزرگانه. گو کرد به من با این مطلبی را که پدر شما در کتابشون نوشتن راجع به محی الدین عربی که این شخص شیعه بوده، من خیلی تأسف خوردم، خیلی من خیلی به ایشان ارادت دارم، خیلی، و ایشان با طرح این مطالب اون مقام علمیشون بله یه قدری. گفتم آقا بنده هم اعتقاد به تشیع دارم، همین صبح بودم بنده اعتقاد دارم به تشیع، محی الدین شیعه بوده به این دلیل به این دلیل به این دلیل، مطالبی گفته خلاف تشیع رو تقیه بوده، تحریف شده، خلاف تقیه بوده، این همه ادله بر این است که بله ایشون قبلا اهل تسنن بوده و این مسئله محرزه، بعدا حقیقت برای روشن شده و شیعه شده، بندم عقیده به این دارم. خب یه با من حرف بزن. این دید اومد چیزی بگه که دید کار خرابتر شد. آزاده شون هم نشسته بودن، خودم اگه مطلبی دارید با خود من بگید، من آماده برای صحبت هستم. خب ایشون دیگه چی نگو بعد بسیار خوب پس دیگه جای صحبت نیست. بسیار درست شد. چه ضرورتی داره انسان در مسائلی که اطلاع نداره بیاد اظهار نظر بکنه؟ و آها جان من، ما که این حرفا را میزنیم آیا دو خط از این مطالب را خوندیم؟ یعنی چه؟ بالاخره هر چیزی حساب داره و خداوند با انسان برخورد میکنه. خدا قهر خداوند میاد و الاولیایی تحت قباری لا یعلمهم غیری، خیلی از اینها آمدن مطالب را سربسته گفتن، با رمز گفتن، برای اهلش گفتن، آخر مولوی با آن مقام و با آن عظمت بلند شد بیاد دنبال ابوبکر عمر بره، حالا بلند شد بیاد راجبه اینا کیه؟ من وقتی که رفقا میرن در مدینه سفارش اولی که به اونها میکنم این است که وقتی که وارد حرم پیغمبر میشین اصلا نباید فکرتون به طرف این بره که دو تا جا گرفتن خوابیدن. اینا کیه؟ شما باید توجه به پیغمبر داشته باشید، توجه به حضرت فاطمه زهرا داشته باشید که در اینجا قرار گرفتن. تو آدم بیاد فکرشو بی این که این دوتام اینجا هستن و اصلا اینها که اصلا معلوم نیست اصلا باشن نباشن، یک بودن در اول صدر اسلام و بعد خدا اونها را محو و نابود کرد، آدم بیاد در بشینه در مسجد مدینه و فکر این بکنی که الان این دوتا اینجا خوابیدن، حیف نیست؟ واقعا حیف نیست که انسان از این همه نعمتها و توجه قلبی به صاحب ولایت و نبوت خودش را محروم کنه. من ایستاده بودم در کنار قبر پیغمبر که دفعه دوتا از اطباء و از پزشکان ترکیه اونجا بودن، اومدن به من گفتن که ایستاده بود، گفتن که آه این قبر عمر ابوبکر کجاست؟ من رو کردم برای صحبت، گفتم بیاید کارتون دارم. رفتیم کنار گرفتیم نشستم، گفتم شما از ترکیه حرکت کردید آمدید در اینجا زیارت و فلان حرفا که قبر عمر رو زیارت کنید؟ خندید، گفتم ناراحت نشد دست. گفتم چی؟ گفتم پیغمبر، دین ما دین پیغمبره. گفتم میدونی این عمر کی بوده؟ این عمر همونیست که دختر پیغمبر رو گرفت کشت. گفت عجب عجب. گفت جدی میگی؟ گفتم ببینید شما نگفتن تا باها؟ گفت نه. گفتم شما برید دور کتابتون ببینید، این عمر همونیست که در خانه داماد پیغمبر خلیفه چهارم امیرالمؤمنین رو آتش زد و بعد دختر پیغمبر زنش آمد در کنار و لگد زد و او را انداخت و بچه اش را سخت کرد و خودش هم بعد از دو ماه از این دنیا رحلت کرد. وقت تو به همشین میخوای بیم اونجا قبرش کجاست؟ فران کجاست؟ در همون مجلس شروع کردن به لعنت کردن، همین سنی ها شروع کردن به ابوبکر لعنت کردن و به عمر لعنت کردن. ها این خوبه، چی بلند میشه دنبال این آمیه؟ ما برای پیغمبر آمدیم، ما برای استفاده از مقام پیغمبر اینجا آمدیم، برای استفاده از مقام حضرت فاطمه زهرا آمدیم. وقت برای همیشون دنبالش درست انشاءالله دیگه. خب ما دیگه میخواستیم به اون قسمت دوم از این مطلب امام صادق علیه السلام برسیم که قسمت دوم احتیاج به یه مقداری صحبت بیشتر داشت، ولی ظاهراً تقدیر بر این بوده که به اون قسمت اول که انسان همه اینها را از خدا بداند و توفیق انجامش را از خدا بداند دیگر وقت رفقا به این مطالب دیگر نمیگیم، حالا هرچی گرفته شد اینها که خب طبیعی دیگر گذشت. انشاءالله در جلسه بعد ما به مطلب دوم می‌پردازیم. اللهم صل علی محمد.